قرار رو کامل پیش میگیرم و انجام میدم. دل به دریا زدیم ما بی هوا، زیر و رو شاد همه چی بای فرا، سرنوشتا دیگه سرزنش نکن، حالا که شدی گرفتار.
زوج جوان، اگه کرونا تموم بشه فوق‌العاده ترین کاری که انجام میدین چیه؟
اولین کاری که انجام میدیم اینه که با هم حرف میکنیم،
بعدش یه مهمونی بزرگ میگیریم که خانواده ها با هم دیگه آشنا بشن،
بعدش دوستامون رو دعوت میکنیم خونه خودمون رو، مهمونی دوتایی و دوستانه میگیریم دور هم بشیم.
تو چشما یه دریای شمانی، تو دنیای خیالی مثل فرض مهاری، تو حرفا که حس مشترک بود، تو جون دادی دلی رو که لبریز ترک بود، تو جون دادی دلی رو که لبریز ترک بود. حالم خوش با تو زیبای افسونگر، پای تو میمونم تا لحظه آخر، حالم خوش با تو زیبای افسونگر، پای تو میمونم تا لحظه آخر.
خوشم میاد که شماها انقدر فوق‌العاده این که شماره تلفن ما رو حفظین، مثلا نیازی نیست اعلام بکنی، ولی من بازم حالا میگم 22652104 شماره تلفن ماست. از کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام دادید یا میخواید تو این دو هفته انجام بدید برامون گفتید.
من با همسرم میخوام یه جز قرآن رو یاد پسرم بدیم که حفظ کنه توی چند روز قرنطینه، انشالله که یه کار فوق‌العاده‌ای بشه. معصومیتم از شیراز، ممنون و متشکرم.
هسته کتاب خانه درختی میخونم و خیلی باش سرگرم میشوم. مامانمایی تاجی حسینی از کلاله.
آفرین آفرین به شما. کارهای فوق‌العاده‌ای که قراره تو این دو هفته انجام بدید چیه؟ 22652104.
سلام و خسته نباشید خدمت مجریان خوب برنامه فوق‌العاده. بنده به خانواده‌ام سفارش کردم، سفارش مؤکد، که بهداشت حتما رعایت کنن، از خونه تا میتونن در نرن، ماسک بزنن و یک آهنگ از آقای محمد علیزاده میخواست برام پخش کنید. میخواستم یه آهنگ تقدیم کنم به خانواده عزیزم. ممنون از برنامه خوبتون. علیرضا عارف کمال، مشهد مقدس.
فوق‌العاده متعلق به خود خود شماست، هر ترانه‌ای که دوست دارید فقط از ما بخواید.
سلام، شبتون بخیر. برنامه خوب فوق‌العاده خانم مرادی و همه عوامل خوب برنامه. من یک ترانه درخواست میکنم از با صدای بهنام بانی و این ترانه رو میخوام تقدیم کنم به فوق‌العاده زندگی. کار فوق‌العاده‌ای که این روز انجام میدم این هستش که کتاب‌هایی رو که از قبل خوندم بهشون معرفی میکنم، که لاغر دوستایی که وقت بیشتری رو دارن در منزل به خوندن کتاب وقتشون رو بگذرونن، کتابایی که جذاب هست و نکات آموزشی خوبی هم داره.
فوق‌العاده ها منتظریم و از کارای فوق‌العاده‌ای که میخواید انجام بدید فیلم بگیرید، در فضای مجازی برامون بفرستید. نشانی ما فوق‌العاده نقطه رادیو جوان.
فوق‌العاده
زلزله می کنی در قلب آرام من، این همه سعی نکن افتادی در دام من. دوست دارم تو را، دوست دارم.
شما فوق‌العاده اید، پس فوق‌العاده بشنوید.
زندگی یه حرف ساده است، امروز
فوق العاده
فوق‌العاده.
35 دقیقه از 8 شب میگذره. خیلی ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید. اما هیئت جوری تصمیمش برای این شد که این ترانه که با دور تند در واقع میشنیدین رو یکم کندتر بکنه که ببینم میتونید تشخیص بدید خواننده این ترانه چه کسیه. 5-6 دقیقه هم بیشتر فرصت ندارید. 3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- تشخیصتون چیه؟ 30881. آقای خانم رجبی از زرند کرمان گفته محسن چاوشیه. نه خیر نیست. میثم موسوی از کامیاران گفته بهنام بانی. نه خیر. آه این پیامکه خیلی خوبه، گفته اگه سامان جلیلی نیست پس کیه؟ شما بگید کیه. فاطمه خانوم گفته بهنام بانی. نه. جواد همتی از مشهد نظرش برای اینه که سیروان خسروی. نه خیر. حجت اشرف زاده گفته محمد ابراهیمی. خودش هم از نه، چرا من اینجوری خونم؟ محمد ابراهیمی از هشت گیف گفته حجت اشرف زاده. چند دقیقه باقی مونده تا تشخیص میدید که خواننده این ترانه دور تندمون چه کسیه؟ آها راست، این پیامک هم بخونم. سمیه آقا نژاد از کرج گفته اسم خواننده رضا صادقیه. تولدم امشب. آخه تولد داریم، چه تولدی سمیه خانم آقا نژاد؟ تولدت مبارک. اصلا تولد همه آذرماهی ها، خود منم آذرماهی هم، مبارک. راستی میگم شغلتون چیه؟ حالتون خوبه؟
شغلم رو میگم، حالم رو بدون. سلام، حالتون چطوره؟ چی کارا میکنید؟ آدم نمیدونه چی بگه، چی نگه، چی رو بذاره بعد خوردن این ناپلونی خوشمزه. چرا میگم ناپلئونی؟ چون قنادم، حرف اول و آخرم به شیرینی ختم میشه. یه مدت وضعیت دیگه خیلی فوق‌العاده است. دست رو دست که نمیتونم بذارم، اینکه فقط شیرینی خشک میپزم. چرا خشک؟ چون هر کی خرید خیالش راحت باشه که میتونه گرمش کنه. البته یه چند تا دیس هم شیرینی ناپلونی پخته بودم که دیدم کسی نمیخره، منم گذاشتم توی یخچال خونه و یه مدت کلن صبحونه و ناهار و شام با ناپلونی گذشت. چربیم رفت بالا، خیلی هم اوضاعم خراب شد. میدونین چند وقت کیک نپختم؟ آره نه واقعا میدونین چند وقت کیک نپختم؟ تولد نبود، تولد کجا بود؟ عروسی؟ دیگه کی عروسی میگیره؟ اگه مشتری هم بخواد من اصلا سفارش قبول نمیکنم. روی همه ی آجیلا و تنقلات هم یه دونه پلاستیک کشیدم که یه وقت خدا نکرده آلوده نشه. هرچی رعایت کردیم درست نشد، بازم همه شهرمون قرمزه. ای بابا، قرمز قرمز قرمزه. چی قرمزه؟ اون مداد رنگی وزارت بهداشت رو میگم. دیگه آرزو به دل موندیم نارنجی یا حداقل قرمز کمرنگ بشیم. نمیدونم چرا بعضی ها رعایت نمی کنن اصلا.
ها
هفته پیش قبل این تعطیلیه به مشتری گفتم 4 نفر بیشتر را نمیدم تو مغازه که ازدحام نشه و فاصله اجتماعی رعایت بشه. بهش برخورد و رفت. مشتریامون میان دیگه توقعی شدن دیگه، یعنی بهشون بر میخوره تندی. تازه صندلی هم بیرون گذاشتم که اونا بشینن. صندلی داغ که نیست بخوایم ازشون سوال بپرسیم. داداش من بشین تا مغازه خالی بشه دیگه. من اینجوری هواتون رو دارم. خب خودتونم هوای همدیگر رو داشته باشین. خب دیگه موندم با این اوضاع اصلا نارنجی میشیم یا نه؟ از اول کرونا ما رفتیم تو لیست سیاه، چند باری از قرنطینه شدیم، یه دفعه دیدیم تا اوضاع رو به را بشه حوصله‌مون سر میره، بلند شدیم چمدون رو بستیم و جوجه و سیخ و اینا که بریم شمال، بریم جوجه بازی. داشتیم میرفتیم که دیدیم خیلی بیقانونیه، کروناست مثلا ها، تعطیلات که نیست که. البته اینکه جاده رو بسته بودن هم بی اثر در قانونمندیمون نبود خدایی. دیدم خیلی تو خونه دارم به همه گیر میدم، از کولر خاموش کردن دیگه گذشته بود. با بچه‌های صفحه مجازی زدیم و تو صفحمون آموزش کیک و شیرینی گذاشتیم. الان دوباره که تو خونه ایم فوق‌العاده وقت داریم. هر روز یه کیکی، دسری، شیرینی آموزش میدم و میذاریم توی صفحه فروشگاه، کلی هم لایک مایک میخوره و دنبال کننده همون زیاد شدن. البته این برامون نون آب که نمیشه، ولی خب بی اثر تو فروش آتی لوازم قنادیمون نیست. متفکر کی بودم من؟ ما فعلا رعایت میکنیم بلکه از این اوضاع قرمز در قرمز بیرون بیاییم. برم تا این کیک امروز نسوخته عکس بندازم و بذارم توی پیج. فعلا خدافظ، مراقب خودتون باشین.
آقا من قبول ندارم بچه های اون ورشیش اسم خواننده رو به من نمیگن، ولی خدا رو شکر من و پویا شریعت پناهی صدا بردار خوبمون خوب تشخیص دادیم و الان متوجه شدیم که خواننده این ترانه که شنیدیم چه کسیه. شما هم کارتون درسته، حالا باهاتون کار دارم. قبل از این که بگم اصلا چه خبره، بریم ترانه رو با دور عادیش بشنویم.
منو انتظار کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه این جایی، دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم، تو رو هر طرف رو می کنم می بینم، نگو از تو چشمام چیزی نمی خونی، لحظه
حالا بذارید بهتون بگم فوق‌العاده های عزیز، باورتون میشه که بین شما یه نفر خیلی خارق‌العاده است؟ آره دیگه، از بین این همه پیامک که شما ارسال کردید یه نفر درست پاسخ داد، یعنی یک نفر پاسخش درست بود که حتی خود مهدی یراهی هم اگر اون ترانه رو با دور تند میشنید نمیتونست تشخیص بده که خودشه، ولی اینو اسماعیل نیا تشخیص داد. درود بر شما که انقدر کارتون درسته. خیلی ممنون که همچنان با ما بودید و هستی. تا نگاه میکنی وقت رفتن از ناگهان چقدر زود دیر میشود. یادتون باشه که از کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام میدید فیلم بگیرید برای ما بفرستید در فضای مجازی به نشانی فوق‌العاده نقطه رادیو جوان و در برنامه کاربردی ایران صدا. منتظر آثارتون هستیم. هر کار فوق‌العاده‌ای که انجام میدید برای ما هم ارسال بفرمایید. میگم یه پیشنهاد دارم، تا فردا رأس ساعت 8 شب همینجا شبکه جوان نه فوق‌العاده بلکه خارق‌العاده باشید. خدا حافظ.
ما در شرکت داروسازی آقاشیمی پیمان بسته ایم که همواره کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان و تلاش خود برای داشتن جامعه ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی پیمانی برای سلامتی. داروسازی آفاشیمی. گلدیز کاشی، انتخابی برای آنها که زیبا می اندیشند. با انتخاب زیبایی رویاهایت را بساز. با انتخاب گلدیز رویاهایت را کاشی کن. گلدیز کاشی. تلفن تماس 021-8740.
ما باور داشتیم که می توانیم با استفاده از دانش متخصصان و همت کارگران این آب و خاک ارزشی خلق کنیم بر اساس نیاز مشتریانمان. اینک با افتخار محصول جدید خود را معرفی می کنیم. رینگ طرح آلومینیوم، محصول جدید از رینگ سازی مشهد. تلفن تماس 051-365-16000. رینگ سازی مشهد.
شرکت نفت سپاهان دارنده یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روانکار خاورمیانه، قطره‌های طلایی روغن را تولید نموده، آن را در اختیار بسیاری از روغن‌سازان بزرگ داخلی و خارجی می‌گذارد. تولید روغن موتور مرغوبی مانند اسپیدی با تجهیزات بروز و آزمایشگاه مجهز استاندارد امکان پذیر است. اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد. بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه دومین شب از آذر ماهه که تقدیمتون میشه.
سوژه روز.
رئیس مجلس گفته همه ما در مجلس و دولت به این جمع‌بندی رسیدیم که در این شرایط سخت مردم نیازمند به کمک در طرح معیشت هستند. آقای قالیباف با اشاره به مصوبه دولت برای کمک معیشتی به کسانی که در دوران کرونا دچار مشکل شدن گفته:
اصلا مهم نیست که این کار رو دولت انجام میده یا مجلس، مهم این هست که این کار به صورت دقیق، سریع و به وقت انشالله و با دقت به دست اون کسانی که در این کرونا فعالیت اقتصادیشون رو دست دادن یا در این فشار اقتصادی، مخصوصا اونهایی که اشتغال ندارن، مخصوصا اونهایی که کار دائمی ندارن، ما در این مقطع دست اونها رو بگیریم.
رئیس مجلس همچنین به فشار جدی تحریم‌ها و کرونا بر ملت اشاره و تصریح کرده انصافا مردم ما در برابر این دو فشار جدی و سنگین نجیبانه و مجاهدانه مقاومت کردند و دیدیم که چگونه طرح فشار حداکثری ترامپ رو با شکست روبرو کردند. اما در این بخش گفتگو می‌کنم با جناب آقای محمد جواد کلیوند، معاون محترم پارلمانی وزارت کشور. آقای دکتر کلیوند سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به میگردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم، ان شاءالله که موفق باشید. ممنون شما.
متشکرم آقای دکتر کلیوند. ابتدا خواهش می‌کنم بفرمایید تدابیر مجلس و دولت هر کدوم به تفکیک برای کمک معیشتی به کسانی که در موضوع کرونا آسیب دیدن چگونه بوده و چگونه قراره که اجرایی بشه.
خب همونجوری که مستحضرید، مجلس یه طرحی رو گذارون که در اون طرح دولت رو مکلف کردن که یارانه پرداخت کنه به کالاهای اساسی، و کالاهای اساسی وقتی که بالاخره با یارانه وارد بشه بتونن توی توزیعش و توی رسوندنش به خانواده‌هایی که حالا هم خانواده‌ها هم صنوفی که از این وضعیت آسیب دیدن بتونن کمک بکنن. از طرفی دولت هم خب تو بخش پرداخت یارانه‌های ماهیانه‌اش اخیراً خب تصویب کرد که 100 هزار تومان هم سرانه بابت خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنن تا توی 4 ماه، یعنی از آذر، دی، بهمن و اسفند پرداخت بشه به خانواده‌ها. علی حال غیر از اینها نکاتی در رابطه با بخش مثلا صنوفیه که ضربه خوردن و تعطیلی‌ها باعث شده که مشتری‌هاشون رو دست بدن، و یا موارد متعددی که حالا به نوعی نتونستن مثلا کالاشون رو وارد کنن یا کالاشون رو صادر کنن، یا به نوعی تولیدشون به گره خورده، مواد اولیه نتونستن وارد کنن. اینا توی مجموعه امور مالیاتی بهشون بالاخره کمک بشه، زمان بهشون بدن یا مالیاتشون تخفیف کنن. از طرفی راجع به تسهیلاتی که باید داده بشه به بعضی از صنوفی که تولید دارن، به هر شکل اون ستاد ملی کرونا که الان تشکیل شده و کارش هم در وزارت کشور داره دنبال میشه و از تمام وزارتخانه ها نماینده اونجا حضور داره، اونجا گروه گروه در مجموع داره بررسی میشه و بر اساس اون بررسی ها و منابعی که دولت میتونه تأمین بکنه دارن تصمیم میگیرن.
آقای دکتر کلیوند، با توجه به توضیحاتی که در مورد تدابیر دولت و مجلس فرمودید، بفهمید که این بحث کمک معیشتی چه میزان به مردم در تهیه کالاهای اساسی کمک خواهد کرد؟
ببینید این که به چه میزان میتونه کمک بکنه، البته ما یک گره بزرگی هم داریم و اون بخش گرانی کالاهاست و بالاخره فضای جدیدی در کشور هم رو بخش گرانیه، حالا مایحتاج عمومی، بحثای کالاهای اساسی وجود داره. این رو وزارت صمت و یک مدتی بالاخره وزیر ثابتی نداشت، الان مدیریت قدری بهتر شده ولی هنوز به اون فضای بالانسی که باید تو جامعه روی بخش ارزاق و رو بخش کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی بشه نشده. بله. ولی کار داره به سمت خوبی جلو میره و کالا از تولید تا مصرف داره بر اساس کدهای رهگیری میشه. بسیاری از کالاهایی که اومده بود در گمرکات ما مانده بود، اینا با حضور خود وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در بندر عباس رسیدگی شد، آزاد شد، الان داره وارد میشه. خیلی روال خوبی رو داره به خودش میگیره، گرچه واقعا خب سرعت کار ما خیلی پایین بود و واقعا تو این چند ماه گذشته خیلی فشار اومد به اقشار کم درآمد، اقشاری که واقعا کارگری بودن، اما الان داره از چند زاویه کارها جلو میره. خب مجلس داره کارشو انجام میده با هماهنگی دولت، دولت داره کارشو انجام میده با هماهنگی ستاد ملی، به نوعی داره کار اون روال اصلی خودش داره قالبشو پیدا میکنه انشاء.
خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آقای دکتر کلیوند.
از همه شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
وقت بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر محمد جواد کلیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسون
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر به قطر با دو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان به صورت جداگانه دیدار و رایزنی کرد. فوزی کوفی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در توییتی نوشته:
در این دیدار بر احترام به تکثر جامعه افغان از جمله حفظ حقوق بشری شهروندان افغانستان در روند صلح تاکید شده.
این دیدار در روزی انجام شد که کابل هدف راکتباران شدید قرار گرفت و انگشت انتقاد به سوی طالبان بلند شد. دست کم 8 نفر در این حملات کشته شدند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که تا نیمه ژانویه سال آینده میلادی تعداد نیروهای خودش در افغانستان رو به 2500 نفر کاهش میده. رئیس جمهور آمریکا بارها وعده داده بود که به جنگ‌های بی پایان این کشور در سراسر جهان از جمله افغانستان پایان خواهد داد، که البته چندان محقق نشد. اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر رضا عابدی گنابا، تحلیلگر تحولات بین‌الملل و موضوعات سیاسی افغانستان. آقای دکتر عابدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
خیلی خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر عابدی، شما به عنوان تحلیلگر مسائل افغانستان دلایل دیدار پومپئو با مذاکره کنندگان طالبان و دولت افغانستان رو در چه میدونید؟
راهبرد ایالات متحده آمریکا در افغانستان بعد از 11 سپتامبر یک راهبرد ثابتی بوده. با جابجایی در واقع رؤسای جمهور فقط نام این راهبردها عوض میشه، ولی در عمل هدف یک چیز هست: تداوم سلطه آمریکا، تداوم حضور. حالا این بحثایی که آمریکایی‌ها میگن ما می‌خوایم در واقع بین طالبان و دولت مرکزی افغانستان صلح ایجاد بکنیم، صلح بین افغانی ایجاد بکنیم، اینها بیشتر بحث‌های رسانه‌ای هستش.
بله.
دیدارهایی که داره در روزهای آخر در واقع دیدار دولت آقای ترامپ با مقامات افغانستان و طالبان داره صورت میگیره، اینها مسائلی نیستن که در واقعیت بحث دیگه‌ای رو دنبال میکنه. آمریکایی‌ها دنبال این هستن که ناامنی در افغانستان تداوم پیدا بکنه.
صحیح. آقای دکتر عابدی، بسیاری از کارشناسان گسترش ناامنی و تروریسم در افغانستان رو میراث حضور آمریکا در این کشور میدونن. به نظرتون در دوران ریاست جمهوری بایدن ما باز هم شاهد این روند خواهیم بود؟
قطعا همین گونه هستش. ببینید، با توجه به موقعیت راهبردی افغانستان که در قسمت اول صحبت من خدمتتون عرض کردم، همسایگی در واقع افغانستان با ایران، پاکستان و روسیه و مباحثی که امریکا با این کشورها داره، قطعا امریکا به دنبال این نیست که در افغانستان در واقع آرامشی ایجاد بشه. همین سیاست رو امریکایی‌ها در مورد عراق دارن. اگر در افغانستان آرامش ایجاد بشه، فضای صلح حاکم بشود، دولت مرکزی تقویت بشه، خب قطعاً به مرور افکار عمومی خواستار در واقع خروج نظامی‌های امریکایی از افغانستان خواهند شد و اهداف بلند مدت و راهبرد ایالات متحده تو منطقه دچار در واقع مشکل خواهد شد. قطعاً در دولت آقای بایدن هم سیاست امریکایی‌ها تداوم ناامنسازی افغانستان هست و پیش بینی میشه که در دولت آقای بایدن وضعیت امنیتی افغانستان در واقع متشنج‌تر بشه. هرچه در افغانستان ناامنی بیشتر باشه، آمریکایی‌ها نفوذشون در افغانستان بیشتر خواهد بود.
آقای دکتر عابدی، ممنونم از اینکه در گردونه با ما همراه بودید.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خدا یار و نگهدارتون.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
اسباب‌بازی ایرانی در زمینه کیفیت تولید جایگاه خوبی داره و امروز در ادامه مستند جهش تولید قصد داریم از زاویه‌ای متفاوت به ابزار مورد نیاز تولید این محصول بپردازیم. وقتی در حال بررسی ابزار و تجهیزات مورد نیاز تولید اسباب بازی بودیم، متوجه شدیم ماشین‌آلات این بخش به روز و مدرن هستند. غلامرضا دیزجی، رئیس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی کشور:
الحمدلله الان چند سالی است که حالا با اومدن نیروهای جوان تحصیل کرده و نیروهای فعال، داشتن پلن و استراتژی، اونایی که وارد این قضیه شدن، اکثر تولیدات جدید با دستگاه‌های بسیار مدرن و خوب انجام میشه. هرچند دستگاه‌های داخلی باز قیمت‌ها مثل همه ماشین لازم مثل متاسفانه همه تجهیزات تولید و ارزهای دیگه هم سرسام‌آور بالا رفته. توجیه استفاده از دستگاه چند صد میلیونی برای تیراژ چند هزار عددی یا متاسفانه زیر 10,000 عددی برای صنعت اسباب‌بازی خب توجیه نداره. واسه اینه بعضیا مجبور میشن از دستگاه ارزان قیمت خدمات بگیرن.
اما تولید این محصول تجهیزات و ابزار مهمتری لازم داره.
مشکل اصلی اسباب‌بازی یا محصولات سرگین فکر کودکان اون بحث ترویجی مطلب است. ما هنوز از با بازی خیلی از مسئول تصمیم گیرنده و سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها به عنوان یک محصول فرهنگی غالباً قبولش ندارم. آینده همه مردم دنیا و حتی مردم خود کشور ما هم بستگی به ساختار رشد و سرگرمی و بازی بچه ها داره. این رو جدی نمیگیریم از این جهت هست که خب به مشکل میخوریم، چون اولویت نمیدیم، کم ترجیح میشه و نتایجش هم متاسفانه میدیم.
قسمت تلخ این ماجرا این بود که فهمیدیم شورای نظارت بر اسباب بازی به عنوان متولی اصلی تولید این محصول 10 ساله که تشکیل نشده. سید حسین خادم حسینی، نایب رئیس شورای نظارت بر طراحی ساخت و توزیع اسباب بازی در کشور.
نشده، درسته؟
علتش
گفتم شما چند وقته؟
نمیدونم.
10 ساله. من تازه البته شدم مسئولیت این حوزه رو گرفتم. هفته گذشته ما اولین جلسه رو خواستم بعد از 10 سال تشکیل بدیم که متاسفانه به خاطر شرایط کرونا به تعویق افتاد، ولی حتما جلسه تشکیل میشه. ما اعضا رو تازه مجددا دور هم گرد آوردیم. احکام اعضای جدید مجددا